أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالما ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين. لعن الله من جهل حقك واستخف بحرمتك. لعن الله من حال بينك وبين ماء الفرات جهت تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته رو من عرض کنم خدمتتون، بعد این تمام که شد نکته انشالله این که چگونه به موضوع بحث ما و بحث شب قبل اینا مربوطه روشن میشه برامون. منتها اینی که این موضوع رو در اول عرضم مستقل دارم عرض میکنم از این باب که انشاءالله ما درگیر مسئله بشیم و انشاءالله توفیق انجامش رو داشته باشیم. من به دوستان عزیزی که حالا به لحاظ ظاهری حالا سن و سال کوچکتر از بندن و این جسارت رو از بنده بپذیرن که میخوام توصیه کنم بهشون، یه کاری رو ما توی برنامه زندگیمون بذاریم اینو انجام بدیم. اینجور کارا رو وقتی میخوایم انجام بدیم، مثلا در این مثلا مدت اول نوبت اول خیلی جدی انجام بدید تا اینکه دستمون ربون میشه نسبت به اینکه این کار رو بتونیم راحت انجام بدیم. حتی یه مدت که آدم بره جلو شاید دیگه لازم نباشه با این کیفیتی که الان عرض میکنم انجام بشه. یه وقتی بذاریم برای خودمون، حالا هر موقع توی روز دلتون خواست، حالا ممکنه بعضیا بگن هر روز ما این کارو نمی‌کنیم، هفته یه بار این کارو می‌کنیم یا دو بار این کارو می‌کنیم، حالا هر چی، یه برگه بردارین اون چیزایی که فکر می‌کنید به اونها دلبسته این یا اونها رو دوست دارید ولی هنوز ندارید. چشم آدم دیده دلش می‌خواد میگه ای کاش من این را می‌داشتم. اونا رو بنویسی، یعنی دلبستگی های خودشو آدم بنویسه، اهم از اون چیزایی که داره یا اون چیزایی که در خیال خودش در خاطر خودش اونو دوست میداره، اینا رو بنویسی. بعد اگر توانستید وقتی که اون مورد رو نوشتید که دوست میدارید، اگر توانستید جلوش بنویسید که اینو چرا دوست میدارید. توجه میکنید؟ حتی ممکنه در نوبت اول آدم جوابی پیدا نکنه، فقط خواهشن بی خود مثل بعضی هستن که میخوان امتحان بدن جواب سوالو نمیدن، یه چیزی می نویسن برای که برگه پرشه. اینجوری جواب ندید. مثلا فرض کنید یه موبایل جدیدی آمده، یه ساعتی آمده، یه دوربینی آمده، یه نمیدونم یه ماشینی هر چی، بعد برای من تعریف کردن یا مثلا من عکسشو دیدم فلان خیلی علاقمند شدم تبلیغشو دیدم، می نویسم ماشین فلان فکر منو مشغول کرده. ببین نه یه چیزی که آدم یه بار دیده بگه دوست دارم، اینو نمیگیم، این که خب خیلی چیزا میشه، نه اون چیزی که دیگه آدم گیر میکنه نسبت بهش، فکرش حواسش میره به اونجا. خب من چرا این ماشین رو دوست دارم، چرا این مثلا لپتاپی که تبلیغ شده دوست دارم؟ ممکنه بنویسید نمیدانم چرا دوست دارم، نمیدانم چرا دوست دارم. یه موقع مثلا میگید که آره قیافش مثلا خیلی جذابه، یا اون چیزی که ازش گفتن من حس میکنم که خلاصه خیلی مثلا متفاوته، هر چی که خودتون میخواین جواب بدید. بعد در ستون سوم فرض کنید که اینو ندارین، فرض کنید ندارین، اگر جز وسایلی هست که الان دارین، فرض کنید یه دفعه میشکنه، اگه شکستنی، گم میشه، دزد میبره، هرچی، اگر اینو من دست بدم چی میشه؟ یا اون چیزی که تو ذهنم اونو به دست بیارم، بنویسم اگه اینو من به دست نیارم تا آخر عمر، مثلا بهش نرسم و به منم بگم به این نخواهی رسید، چه میشه؟ و این ستا رو بنویسیم. در نوبت اول نوشتن این خیلی سخته، مواظب باشید به وسواس نیفتید، یعنی نوشته تولید نکنید، چون وقتی آدم میخواد نوشته تولید کنه هی وسواس، یا اینو دوست دارم اینو دوست ندارم، اینا رو ولش کنید، همین نگاه کنید ببینید اون چیزی که ساحت وجود شما رو پر کرده، دل شما رو گرفته، همون که به راحتی به سادگی در نگاه اول اونو میتونین سیدش کنید، همونو بنویسید. علت اینی هم که دوست دارین نمیخواد فلسفه بافی کنی، جوابای کلیشه‌ای بدین، نه نه، اگه چیزی به ذهنتون اومد مینویسین، نبود نمینویسین. ستون سوم هم همینطور. من دفعه بعد که حالا میشه هفته بعد هر چی اون نوشته رو نگاه کردین، ممکنه تغییرات بدین، ممکنه جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید، یعنی جوابو پیدا کنید، بالاخره یه اتفاقی میفته دیگه. من ممکنه به ستون شما اضافه بشه، ممکنم اضافه نشه، یعنی اون روز ممکنه یادتون نباشه یه چیزایی رو، اینجا یادتون بیاد. اینو ما علت دوام اگه بتونیم انجام بدیم بعد روون میشیم دیگه، یعنی تو پیدا کردن، تو اینکه چرا من درگیر این شدم و اینکه حالا نباشه چی میشه. این تمام. حالا این بحثو چرا گفتیم امشب؟ دیشب ما به این مسئله رسیدیم که یکی از صفاتی که در واقع مهلکه، صفاتی که اگه اون بیاد صفات دیگه هم بعدش میاد و آدم بی‌پروا میشه، آدم دیگه بیار میشه نسبت به کار بد انجام دادن، یکیش کبر بود، یادتون، یکی حسد بود. دیشب در علاج کبر و حسد توفیق داشتیم، دیدیم کبر و حسد را محبت علاج میکند. یعنی شما اگر فرض کنید دوست داشته باشید اهل بیت علیهم السلام رو، دیگه حسادت نمیورزید. فرزندان یعقوب اگه دوست میداشتن آنچنانی که، یا حتی کمتر از اونی که یعقوب دوست میداشت یوسف رو، نه تکبر میورزیدن نه حسادت. دقت میکنید؟ حسادت در جایی است که من اقرار به فضل میکنم ولی از اون شخص بدم میاد، میخوام سر به تنش نباشه، اگه بتونم یه جوری بالاخره بهش میبرم، نشد نعمتش رو ضایع کنم. و بالاخره من چون متکبرم چشم ندارم اونو ببینم، اگه بتونم ضایعش میکنم. حالا الحمدلله ما توی لاینای دیگه نمیریم، ولی دشمنان اهل بیت علیهم السلام با نشر حدیث جعلی و منع نشر حدیث در فضل اهل بیت چشم نداشتن ببینن دیگه، درسته؟ اما نشد، اون کینشون شعلش نخوابید، گفتن خود ائمه رو از بین میبریم، از سر رو بر میداریم. خب محبت نسبت به اهل بیت علیهم السلام، محبت نسبت به اهل بیت کبر و حسد رو از من دور میکنه. اینو توجه کنید، نه کبر و حسد نسبت به اهل بیت فقط. حالا امشب این نکته رو میخوام انشاءالله توضیح بدیم. اگر شما خوبی را دوست بدارید و دوست داشتنش رو در عمل آشکار کنید، خوبی را نسبت به خوبی ها، نسبت به آدم های خوب، نسبت به آدم هایی که از اونا به خوبی یاد میکنن، شما نسبت به اونها متواضع میشین و حسادتی دیگه پیدا نمی کنید. خب کارهای خوب هر چی که میخواد باشه، شما فرض کنید با رفقاتون هر وقت میشینین میگین آقا من نماز برام خیلی مهمه، دارین از یه خوبی دفاع میکنین، دارین از یه خوبی میگین، دارین رابطه خودتون رو با این خوبی میگین، آقا من نمازو خیلی دوست دارم، دوست دارم نمازم اول وقت بخونم. خب این آدم رو، کبر رو از آدم بیرون میکنه، با اینکه خدای نکرده من بگم آقا این اذانو کی میگم، ما بخونیم راحت شیم نمازمون تموم شه، میخوام بریم به کارمون برسیم. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن، امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن که خدای متعال نماز را تشریع کرد، قرار داد تنزیهن عن الکبر که کبر زائل بشه بره، اما نماز نه اینکه تو خود نماز رو ضایع کنی. درسته؟ خب عرض کنم که پس محبت به اهل بیت و محبت به خوبی و خوبی ها مرا در مسیر اینکه کبر از من دور بشه، حسادت از من رخت بربندد، نه اینکه ریشه کن بشه، اینو توضیح دادیم، خیلی مؤثره. ممکنه یه نفر بیاد بگه خب آقا تو خیلی تلاش کردی و زحمت کشیدی، ولی مردم جهان بالاخره هر کسی یه کسی رو دوست داره، یه چیزی رو دوست داره. اتفاقا مردم جهان گاهی موقع یه جوری دوست دارن، خیلی متفاوت از تو و بیشتر از تو خیلی دوست دارن، عاشقن، نمیدونم، دنبال میکنن همه بازیای طرفو، دنبال میکنن همه حرفاشو، دنبال میکنن خیلی، اصلا نمیدونم زندگانیشو میدونن، تمام اتفاقایی که تو زندگیش افتاده خیلی علاقه دارن. مگه دیشب نگفتی محبت در آدم تواضع و خضوع و ذلت میاره؟ درسته؟ خب اینا محبت دارن دیگه، اینا تواضع و ذلت و خضوع دارن. اگر محبت، محبت حق، خوبی، درستی نباشه و محبت باطل و زشتی و کثافت باشه، اون محبته به جای اینکه کبر رو از من دور کنه، توجه کنید، کبر رو در من بیشتر میکنه. حضرت فرمودن اینا چرا اومدن کربلا؟ استحب الحیات الدنیا علی الاخره. خیلی عجیبه ها. تو ریشه یابی، توی روانکاوی این آدم، حضرت میگن اینا دوست میدارن. یعنی چی هستن؟ به دوست داشتن چه ربطی دارن؟ در اون روایت حضرت فرمودن بعد از معرفت مهمترین کار بغض دنیاست. ببین تو اگه حب دنیا رو داشته باشی، برگردیم به اون جدوله، اون جدولی که اول عرضم گفتم پر کنی. ببین اگه حب دنیا رو داشته باشی، توجه کن، همونجا میمونی ها. با بابات بدخلقی میکنی، توی ارتباطاتت انتخاب میکنی چجوری ارتباط داشته باشی و خیلی چیزایی دیگه. یعنی کم کم حس میکنی اگر که محبت یه چیزی به جان تو افتاد، اگر به جان تو افتاد، ببین اون مدیریتت میکنه. و اگر اون محبت فربه شد، زمخت شد، بزرگ شد، یادت باشه چیزهای دیگر رو کنار میزنه. خب و اگر این محبت محبت باطل بود، محبت زشتی بود، یادت باشه تو رو در کبر میبره توی اون چاه ویل، بدبختت میکنه. چجوری محبت زشتی این کارو میکنه؟ من چند تا آیه خدمتتون بگم، انشاءالله بعدن آیاتو بخونید و روایت زیلش هم بخونید. حضرت فرمودن، قرآن فرمود اینایی که گوساله رو ساختن قلبشون پر شد، لبریز شد از محبت گوساله. درسته؟ پر شد از عشق به گوساله. حضرت فرمودن اینایی که رفتن سراغ دشمنان امیرالمومنین علیه السلام، مثلا اولی و دومی، حضرت فرمودن اینها یه عده‌شون دلشون پره، لبریز از محبت اون دوتا. بعد فرمودن مثل داستان عجله. ترجمه کردین؟ یعنی شما فکر میکنید محبت مثلا فقط مال فضاهای پاک و مثلا عشق الهی است؟ نه بابا، این خبر نیست. اگه کسی هم برگشت گفت آقا هر عشقی بالاخره تش به عشق الهی میرسه، احتمالا مخواسته شوخی با شما بکنه. میخوام اگه میشه اصلا این سوزناش با هم عوض میشه، فرق داره اصلا. جاب چی میگی تو؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا. بعضی از مردم هستن از غیر طریقی که خدا تعیین کرده، اصلا خدا هم چی چیزی نگفته، میان برای خدا ند و شریک اتخاذ میکنن. اتخاذ میکنن دیگه، چرا ناراحتی؟ حالا شریک اتخاذ کردن، شریک ند. بعد فرمود یحبونهم که حب الله لا اله الا الله. خودشون شریک ساختن ها، دوستش دارن مثل دوست داشتن خدا. والذین آمنوا اشد حباً لله، اونایی که ایمان میارن نسبت به خدا، یعنی حبشون دوست داشتنشون نسبت به خدا اشد حباً لله. ای عجب، چی شد اصلا داستان محبت مطرح شد؟ ما تو بحثای معرفت، اعتقادات، خداپرستی یه دفعه اصلا سویش شد روی محبت. ولو یرا الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة لله جميعا و ان الله شدید العذاب. پس یه گروهی از مردم هستن که برای خدا انداد قائل میشن، بعد اون انداد رو دوست میدارن آنچنان که خدا رو دوست میدارن. آیه بعد این 165 بقره بود. آیه بعد، اذ تبرع الذین اتبعوا من الذین اتبعوا و رأوا العذاب و تقطعت بهم الاسباب. یه روزی میرسه این رهبران، اینایی که محبوب بودن، فالوور داشتن، اینایی که تو نقطه اوج بودن، اینا تبری میجوین. الان میگن مثلا میانه قربون همتون برم، از قیامت که میشه میگه همتون برین گمشین، از همتون بیزارم. چرا؟ اونجا پرده رفته کنار، اونجا خفتش میکنن، میگن یه مش ملت و اسیر خودت کردی. این دست پیشو میگیره که پس نیفته. کی گفت دنبال من را بیفته؟ مثلا کی گفت منو دنبال کنی؟ به اینو شیطان هم میگه ها، روز قیامت شیطان میگه برای چی منو ملامت میکنید؟ خب من چیزی بهتون گفتم میخواستین گوش نکنید، خودتون رو ملامت کنید. خب میخواستی نگی، خب مگه مریضی؟ خب گفتی که ما دنبالت کنیم دیگه. حالا که دنبال کنیم چرا دنبالم کردی؟ خودم میگه هر دوتاتون برین جهنم. بعد اینجا فرمود، حالا اینا اومدن از اینها تبری جستن، اونایی که پیشوا بودن، رهبر بودن، لیدر بودن، اومدن از پیروان خودشون بیزاری جستن و عذابو دیدن. اونجا تمام پیوندا از هم دیگه گسسته میشه. تقطعت بهم الاسباب. در نظام الهی اتفاقا وقتی عذاب میاد اون اسباب به کار میاد، میشه شفاعت، به دادت میرسه امام حسین علیه السلام. ولی در نظام غیر الهی اسباب از هم گسسته میشود. یه اینجا پاورقی بزنم، این محبت های حرام بین دختر و پسر وقتی جلو رفت بعد مدتی تبدیل به تنفر میشه، ولی ازدواج که وجعل بینکم مودتا و رحمه هست، هرچی جلوتر بره گسترش پیدا میکنه، عمق پیدا میکنه. رضا شما تو زندگی قدیمی ها ببینید، پیر مرد پیر زن دارن زندگی میکنن، خیلی هم مشکلات داشتن ولی به هم وابستن. وقت جوانه 6 ماه ازدواج کرده، اینا همو دیدن عاشق هم بودن، 6 ماه یه سال ازدواج کردن، سرکله هم میزنن. و قال الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. عجب بابا، اینا آدمیان، اگر به ما رجعت دست بده، به ما بذارن ما برگردیم، یه بار دیگه به ما فرصت بدن، اونجا میبینن که ما از اینا بیزاری خواهیم جست. یعنی غلط کردیم، ما فالوور اینا شدیم، از اینا بیزاری میجویم، همین گونه که اینا الان از ما بیزاری میجوین. کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم. خدا اینجوری اعمالشون رو برای اونها حسرت نشون میده، میگه ببین این همه جون کندی، قربون صدقه رفتی، هورا کشیدی و و ببین آخرش چی شد. و ما هم به خارجین من النار. فایده نداره، از آتش نمیتونی بیای بیرون، هر چقدر هم سر صدا کنه تقصیر این بود تقصیر اون بود فایده نداره. پس فرمود و من الناس من یتخذ من دون الله اندادن یحبونهم کحب الله. ببخشید من با این لحن میگم، چون باید یه لحنی بگیم، یه کلمه بگیم که در عمق وجودمون نفوذ کنه. از این کسی که شریک برای خدا قرار داده و اونو دوست میداره که حب الله سوال میکنیم، میگیم آقا تو که داری زندگی تو میکنی، مشکلی که مگه مریضی شریک برای خدا میذاری خودتو اسیر کنی؟ مگه بیکاری؟ من شما بیکارین، پولتون رو میدین عجل و گوساله میسازین میپرستین، میگه مریض این میان به موسی میگن اجل اجل لنا آلهه، برای ما یه خدا درست کن، اینا هم آلهه دارن، با ول کن زندگی تو بکن. کسایی که برای خدا شریک خوانن برای چی شریک میزنن؟ برای چی برای خدا شرکا میسازن؟ اینو خوب توجه بفرمایید. نکتهش خیلی ساده، خیلی ظریف، یه نکتهش رو بگیم تو بحث خودمون. ببینید، خدایا رحم کن، اون کسی که برای خدا شریک قرار میده، شرکایی رو قرار میده برای خدا، خوب توجه کنید، این شریک در ارتباط با این آدم به گونه ایست که ریموت اون شریک دست اینه. شریکم با اون یه جوری ارتباط برقرار کرده، ببین هستم دارمت، درست شد؟ اما فرستادگان الهی اینطوری نیستن. وقتی میان میگن که اینجور، میگه آه کار دست من نیست، باشه من به خدا میگم. چرا پس ما پیروز نمیشیم؟ خب میگه من دست منه، خب چرا من که من بندم. بابا این چه وضعش، تو از طرف خدا اومدی آخه، یه چیزی، یه ضمانتی، من بندم چی رو ضمانت کنم؟ خب کلافه میکنی دیگه، ببخشید یا صاحب زمان، اینجوری که نمیشه، من بلا تکلیفم. چه جوری ازت حاجت بخوام حاجت منو بدی؟ چه جوری برم حرم امام رضا چی بگم، به چی قسمش بدم تو رو در بمونه حاجت منو بده؟ ببین این جملاتیه که متاسفانه آدم میشنود. ببین برگشته صریحا میگه، میگه آقا خب تو نظام ما، من وقتی میرم زیارت متوسل میشم با امام صحبت میکنم، خب معلوم نیست آخه چی میشه مطلب، ولی خب اونور معلوم عقلن، به آدم یه جواب نمیدن یا جواب آره میدن. میدونی یعنی چی؟ یعنی انقدر متکبری که میخوای افسار دست تو باشه. مهم جواب نه و آره گرفتن نیست، مهم اینه که منو بلا تکلیف نکن. بلا تکلیفی وضعیتی که یه بنده است، من نمیخوام بنده باشم. شما رفتی یه جایی، میگه آقا من اومدم این خدمتکار اینجا، بعد به اون صاحبکار میگه آقا برنامه منو بدی، من برنامه دارم، میخوام ببینم چیکار کنم. میگه آقا جمع کن خودتو، هفت صبح اینجای تا پنج بعد از ظهر، هر کاری گفتی میکنی، هستی باش، حقوقتو میگیری، نمیخوای برو. بازی درآوردی؟ برای همین من شریک انتخاب میکنم. چرا انتخاب میکنم؟ خوب این جمله رو دقت کنین، چون تکلیفم روشنه. میگم چرا مهاجرت میخوای بکنی؟ میگه اونجا تکلیفم روشنه، اینجا بلا تکلیفم. مگه امام زمان نداری؟ مگه خدا نیست؟ چرا؟ میگم مگه خدای اینجا با اونجا فرق داره؟ امام زمان اینجا با اونجا فرق داره؟ اینجا خدا تو رو بلا تکلیف میکنه، اونجا خدا تو رو تکالیف تو روشن کنه، جدول بهت میگه. چرا اینجوری خیال میکنی؟ چرا اونجا بهت میگن امروز حقوق 2000، سال بعد میشه 5000، سال بعد میشه 1 تومن، بعد تو میگه آخرش همه چی معلومه؟ اون وقت اینجا میخوای با خدا همین کلکلو بندازی؟ اون وقت اینجا خدا بهت حقوق 2000 میده، نه 1 قرون میده، درسته؟ تو حاشیهش 1 تومن فقط ریخت و ریز داری. نه چشت نمیبینه که، چشت نمیبینه اصلا، روزی رو نمیفهم. ما فهم میکنیم روزی اون پولیه که میاد، بعد جنسی که میخری میدونی چقدر اینو معاوضه اون میدی؟ میدونی تو چقدر مریض نمیشی؟ میدونی چقدر مشکلات برای تو ایجاد نمیشه؟ میدونی چقدر پول امنیت خیالی، یافتن خیالی، امنیت خیالی، خیلی چیزای دیگه، اصلا عدد و رقمای مالی رو ولش کنیم. وقت رفته اونجا داره زندگی میکنه، نه میتونه بره روزه، نه غذای امام حسین میخوره، نه ماه رمضون میفهمه چی شد، اصلا این مدل چیزا که نیست. بعدم سر ساعت باید بره، سر ساعت باید بیاد، مادرم مریض مرخصی، این خبرها نیست، مریضی که مریض، زنگ بزن اورژانس میاد، درسته؟ هیچ کدوم اینا نیست، یک زندگی مکانیکی. بعد دیگه روش نمیشه بگه اومدیم اینجا بابا اصلا طعم اون زندگی رفت، اون زایست دیگه، 3 سال 4 ساله داره دست با میزنه بره، حالا رفته اونجا که نمیتونه بگه آقا اومد اینجا کنف شدیم. وقت شما زنگ میزنه آره الحمدلله اینجا همه چی خوبه، اتوبوس سر ساعت میاد، مترو سر ساعت میاد، میریم، همه چی جوره. همه دنیا این بود که سر ساعت بریم مترو سوار شی، صندلی اتوبوس مثلا نرم باشه، خنک باشه، همه دنیا همین بود، چیز دیگه نداشت. دیدن مادر نداشت، بوسیدن دست مادر نداشت، صله رحم نداشت، همین بود فقط. چقدر دنیا تو کوچیک کردی، روزی تو فروختی. من نمیخوام عرض کنم هر کس خارج میره آدم بدیه، نمیخوام بگم هر کس نمیره آدم خوبیه، اشتباه نکنید، آدم گاهی یه مثال میزنه میخواد توجه آدم جلب بشه. فکر نکنه این عرضه دیگه تضمینیه. من بابا این خبرها نیست. زمان کرونایی که از خیشان ما که اصلا اونجا مقیمه، اصلا اونجا کار رسمی داره فلان اینا، گفتش سر کرونا 2 سال اونجا از حقوق ما برداشت میکنن برای بیمه و سنوات و اینا، حسابی هم برداشت میکنن. گفت کرونا که اومد چون نمیتونستن اداره کنن 2 سال از این صندوق ما پول برداشتن، گفتن 2 سالش پرید ما بتونیم اداره کنیم. اونا حرف میتونن بزنن؟ نه. علیکم السلام و رحمت. اون هرچی بگه من سرم پایینه، چون اونا انگلیسی حرف میزنن، چون اون سرزمینه اونا شهرشون اسمش انگلیسیه، اینجا ده نمیدن ممسنی سفلا و اولیا اینا اصلا چیشی میگی مثلا. اونا گوسفنداش بکه میکنن انگلیسی بهم میکنن، اینجا اصلا اونجا پشما همه منظم انگلیسی، اینجا چیه؟ یه گوسفند اینوری یکی اونوری یکی سفید یکی نصف سیاه، بخاطر بهونه درست میکنه. ببخشید اینا رو شوخی نکردم ها، یه جوری با ما رفتار کردن. شما تو خیابون، تو زندگی، تو روزه، تو مسجد، آدم کج و کله میبینی بدت میاد، فکر میکنی خدا باید همه رو چتری بزنه، تولیدی بزنه، همه یه نواخت دارن. چی فکر میکنی؟ کجای خلقت دوتا چیز مثل همه که ارد میدی به خدا، بعد میری میوه ها رو خراب میکنی، همه رو یکسان میکنی، میگه آه همه میوه های اندازه یه جور، آه نداره که این میوه نشد که. بعد خودش هم پشیمون میشه از این مدل خوردن، ولی به تو که چیزی نمیگه. چرا من شریک برای خدا قائلم؟ خدایا ببخش من میگم بابا، با این خدا نمیشه معامله کرد. اصلا تکلیف ما رو روشن نمیکنه. هر چی این در اون در میزنیم، یه دعای مجرب، یه هرز مجرب، یه چیزی، بابا یه چیزی که ما بدونیم اگه اینو به خودمون آویزون کنیم دیگه هیچیمون نمیشه، اگه به مالمون اینو بخونیم دیگه دزد نمیبره، درسته؟ بابا تو میخوای خدا رو بردار بگون کارمند خودت رود نمیشه دیگه، اون تو اینجوری میخوای کارمند کنی به خدا رو؟ الهی اللهم نبینم آجد ندیا، ولی بازم اللهم. ولی شرکا نه اینطوری نیستن. حالا جالبه اینا رو قرآن میگه، توجه کنین، قرآن میگه، شیطان میگه چرا منو ملامت میکنین؟ خب بهتون وعده دادم، اخلفتکم، زدم زیرش تمام فریبایی که ما میخوریم و تمام فریبایی که اونایی که مشرکن از شرکایشون میخورن سر وعده است. امام علیه السلام وعده نمیده، وعده سرخرمن، ولی او وعده میده، چیزی نمیشه. حالا میگیم دیگه، بعد پس و پیش میشه، میگه آره الان اینجوری شده، بمبارون شده، 3 ماه افتاده عقب، الان نمیدونم اینجوری شده، 2 ماه افتاده عقب، یه چیزی میگه دیگه، میگه میری تو هم دنبالش میری. روی این عمیق فکر بکنید، ببینید کاملا برعکسه. اینایی که شیپور آزادی رو می نوازن توجه کنید، اینایی که میگن ما بنده هیچکی نیستیم، اینا ازشون بپرسین چجوری زندگی میکنیم، میگه هر جور دلم میخواد، درسته؟ اتخذ الهه هوا، میلشو میکنه اله خودش. ببین شما هرچی دلت بخواد انجام بدی، طرف وارد زندگی شده، بعد چند سال میخواد جدا شه، میگم چرا؟ میگه آقا اصلا من زندگی نمیتونم بکنم، اصلا نمیفهم که شام باید بخورم، که نهار بخورم، خوابم رفت و آمدم، من میخوام همه چی منظم باشه. عزیز من میخوای منظم باشه، اشتباه کردی، اصلا ازدواج کردی، اصلا اشتباه میکنی، تو جامعه زندگی میکنی، یه کیوسک باید بگیری بری تو اون، این که نمیشه که. چرا من ساعت 1 غذا نتونستم بخورم؟ خب به من چه، حالا نمیدونم برق رفته، من یادم رفته، بچه نمیدونم به اون آورده، هر چی شده. خدای متعال یکی از بچه‌هایی که به ما داد، البته بچه‌ها نوعا اینطوری ان دیگه، ولی خیلی گریه میکنن، حالا وقت و بی وقت، اونا هماهنگ که نیستن، کوچی که نیستن. سگ بیاره تو خونه در اختیار توه، سگ از جنس اینی که من دوست دارم یه چیزی باشه که ونگ نزنه، هر وقت من خواستم بتونم باش ارتباط برقرار کنم. بچه اینطوری نیست دیگه، میخوای بخوابی ونگ میزنه. بعد یه چند ماهی گذشت، بالاخره نصف شب کم و بیش ما رو بیدار نگه میداشت، یه روز همون نصف شب من بچه رو بغل کردم، نه با عصبانیت، آوردم بالا گفتم خدایا یه عمر میخوای منو سحر بیدار کنی، نمیتونی. این نیم وجبی الان 3 ماه ما رو سحر بیدار نگه میداره. اینو واقعی گفتم ها. میدانید شما بیداری سحر، ولو هیچ عبادت مستحبی نکنید، بیداری سحر خودش موضوعیت داره. ولی من قور میزنم. بچه رو میبرم دکتر، مشاور، اونور که عزیز دل من ونگت معلوم باشه، ولومش، مقدارش، ساعتش، منو عصبی نکنی. نه تکبر نیست. زندگی اجتماعی کردن اصلا با آدم اجازه میده آدم هر وقت دلش میخواد هر کاری بکنه؟ خب معلوم اجازه نمیده. بعد تحمل نداره، میگه من نمیتونم زندگی بکنم. بله نمیتونی، بخاطر اینکه خود خواهی، خودتو میخوای. محبت غیر خدا، غیر خدا نه فقط الله، یعنی غیر خداییان، محبت زشتی، محبت اون چیزایی که میتراشی، تمام اینا به جای اینکه تکبرتو ببره پایین، تکبرتو میبره بالا. دقت کن، هنوز صحبت تمام نشده، دقت کنی. اول کار شریک رو انتخاب میکنه، شریک میاد میگه آقا من همه چی براتون درست میکنم، میام ایران رو آباد میکنم، همه چی خوب، وعده ها رو بهت میده. خلفا همین کارو کردن، اومدن وعده دادن، وعده ها رو که دادن، بخونید روایت رو، بخونید فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام رو. وعده میدن اینا، این خلی این ها اینو بر خودشون حاکم میکنن. آخیش بابا میاد وضع خوب میشه، این امیرالمؤمنین حاکم شده بود، اصلا گیر داده بود، نمیتونستی مشروب بخوریم، بیت المال رو مساوی تقسیم میکرد، کلافمون کرد. بابا بیا تو حاکم شو، تو که ما رو میشناسی، نسل نسب ما چیه، ما با هم فامیلیم فلان. ببین اون حاکم میشه وقتی سفت شد حکومتش، اینا روایت دارم عرض میکنم، وقت تو رو میکنه برده خودش. میشی برده، نمای طاغوت، نمای شریکانی که برای خدا قرار میدن، نمای اولش، اون دموی اولش، به 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 وارد زندگی میشی، وارد که شدی بیچارت میکنن. عبیدالله 3 تا خطبه خون، همه ماسا رو کیسه کردن. امیرالمومنین نفرمود مردم اینجوری پیش برین بدبخت میشین، ذلیل میشین. سید الشهدا اسلام نفرمود، نمیخوان بکشین. یزید حاکم شد، چی شد؟ بعد بریم بخونید. ما معمولا تا مثلا عاشورا، شب عاشورا، نمیدونم تا مدینه بازگشت و اسرا میخونیم، بریم بعدو بخونیم یزید چیکار کرد. یزید اومد مدینه، چنان کشتاری را انداخت و گفت فقط کسی در امانه که بیاد در مقابل من بگه من برده تو هم، بنده تو هم. یزید همونی که حاکمش کردن ها، یزید همونی که اومد گفت میزنیم، میرخصیم، صفا میکنیم، حال و حول، این همون یزید است ها. معاویه رو ببینیم مردم به چه روزی انداخت، خلفا رو ببینیم با مردم چه کردن، عثمان رو مگه اینا هنوزم پیرانه عثمان یادتونه؟ درسته. حالا ببین عثمان چه کرد قبلش، چه بلایی سرشون آورد. وقتی امیرالمومنین چه کرد؟ این قاعده دنیاست. قرآن اینو مکرر در آیات مختلف میگه، توی روایات فراوان اینو داریم. خب بحث چی شد عزیزم؟ حواستو جمع کن. اگه محبت خدا و خداییان و حق و حق، یعنی حق مطلق، یعنی امیرالمومنین، محبت خوبی، محبت به اینها، رسم و رویت تو این فضا داری سیر میکنی، خدا رو شکر بکن روز به روز کبر از تو دور میشه. اگه زشتی و بگو بخند و رفقا و حال میکنیم و حالا چیزی نمیشه گفت و نه این بچه خوبیه و تو اون لیستی که اول عرضم خدمتتون گفتم بنویسین، اون چیزایی که دوست دارین، ببینید تو اون چیزایی که دوست دارین رگ و ریشه چیزای زشت هست یا نه. اگه بود بترسین، این ترک میدوه، وا میشه، شعبه پیدا میکنه، پوستتو میکنه، نمیتونی برش کنی، اسیرش میشی. بالاخره یه جایی در یه تقاطعی یه چیزی که مربوط به خداست رو میزنه کنار و محبت دشمن خدا، محبت شرکایی که انتخاب میکنین، اولش عزت نماست، درسته؟ وقتی رفتی جلو میشی برده، میشی ذلیل، لا اله الا الله، دقیقا میشه نقطه مقابلش. عرض ارادت پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرم. یکی از موضوعاتی که در تاریخ انشاءالله توجه ما رو جلب بکنه این مسئله است که یه بانویی که به خانه امیرالمؤمنین علیه السلام وارد می شود، تمام هوش و حواس و قصد و زندگی او در واقع اولاد حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیه است. بخواد برای خودش رزومه درست کنه، من نمیدونم همسر ولی الله هم و فلان و اینا و پناه بر خدا، جنگ جمل را بندازه، این خبرها نیست. من کنیز فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیه هم. و اون چیزی که به فرزندانش آموخت اینی که اینها رو بزرگ بدانند و دوست بدارند، یعنی محبت به اینها کبر رو میبره، حسدم میبره، درسته؟ ببینید هیچ انتظار نداشته باشید مثلا ما بگیم آقا راجب هست ام البنین علیها السلام یکی بیاد تحقیق جامعی بکنه، ما از زندگانی ایشون خیلی چیزا بدونیم. آقا اصلا این خبرها چیه؟ کنیزه در خانه امیرالمومنین که از خودش سلفی نگرفته، که از خودش خاطره نقل نکرده، کرامت نگفته، که اصلا دنبال این چیزا نیست، اصلا نمیخواد دیده بشه. پس اینایی که ما میگیم از کجا میگیم، کجا دیدیم؟ این بعد از شهادت قمر بنی هاشم، هنگامی که بشیر به مدینه طیبه آمد و او را از مرگ یکی از چهار فرزندش آگاه ساخت، ام البنین فرمود ما معنا اخبرنی عن ابی عبدالله الحسین علیه السلام. ببینید این معلومه چی تربیت کرده. وقتی آمدن گفتن یکی از بچه ها تو کشتن، گفتش که خب حالا مقصود چیه، حالا چرا این خبر رو به من میدی؟ اخبرنی عن ابی عبدالله، به من بگید ابی عبدالله چی شد، امام حسین چی شد. این مادره ها اون بچه ها شد. فلما نا الیه الاربعه، وقتی که خبر مرگ چهار فرزندش رو دادم، قالت قد رتعت نیات قلبی، بابا رگ دل منو پاره کردین، اولادی و من تحت الخبراء کلهم فدا اون لعبی عبدالله الحسین علیه السلام، اخبرنی عن الحسین، بچه های من و هرانچه که زیر این آسمان سبز است همه اونها فدای امام حسین. یعنی اصلا من یه عمر اینجوری زندگی کردم، بابا بگین امام حسین چی شد. این میشه ام البنین. اگر خواستین ام البنین علیه السلام بشناسین و نتیجه تربیت او رو بدانید، این روایت، این خبر رو درش تأمل کنید، درسته؟ حالا قمر بنی هاشم تربیت شده این مادر و فرزند امیرالمؤمنین علیه السلام، تمام وجودش محبت به سید الشهدا، به امام حسن، به فرزندان حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، همه وجودش همینه. حالا او اومده کربلا دیگه، درسته؟ یا صاحب السلام، حضرت عباس چون دید بسیاری از اهل بیت برادرش شهید شدند و خلاصه اسم میبره تو مقتل، بعد میاد خدمت سید الشهدا علیه السلام، وقتی تنهایی حضرت رو میبینه عرضی می دارد ای برادر، ما اینجا تو مقتل داریم می کنیم، ای برادر مولای من، مرا رخصت می فرمایی که جان خود را فدای تو گردانم؟ حضرت از شنیدن این سخن گریه شدیدی نمود. سپس فرمود تو علمدار منی، تو کشته شوی لشکر از هم پاشیده می شود. عمر بنی هاشم عرضه می دارد سینه هم تنگ شده. خب دارم می بینم اینا هی میرن به میدان، اینا دارن جانفشانی می کنن، من اینجا وایستادم. حضرت فرمودن حال که عازم هستی برای این کودکان اندکی آب بیاور. عمر بنی هاشم یکی از القابشون ابوالقربه است، ابوالقربه. کسی تصور نمی کرد که از عمر بنی هاشم آب بخواد، حضرت براش آب نیاره. اینو یکم دقت کنین، ببینید چقدر باید عمر بنی هاشم بسوزه یه عمر در یک سمتی و همان به او سمت شناختنش. حالا مولای او تو این وضعیت از او همین یه خواهش رو کرده و بعدم حضرت گفته یکم آب بیار، نگفته برو برای خیمه آب بیار، و بلایی سرش میارن که آبی در مشک برای اون نمیماند که بیاورد. قمر بنی هاشم به سوی لشکر حرکت کرد، اونها رو نصیحت میکنه، هر چی میگه فایده نداره. صدای العطش اطفال برادر را شنید، دید فایده نداره، سوار بر اسب خود شد، نیزه به دست گرفت، مشکی برداشت، آهنگ فرات نمود. 4000 نفر موکل فرات بودن، 4000 نفر رو اونجا گذاشته بودن که از فرات مراقبت بکنن. ببینید آتش امام حسین علیه السلام و آتش اولاد حضرت برنامه اینا بوده. حالا الان وقتش نیست، تاریخ رو بخونید، جنگای قبلی رو ببینید و اون فرمایش حضرت در اون روضه‌ای که جبرئیل خواند بر حضرت آدم. اصلا قرار بود بدون جنگ اینا رو با تشنگی بکشن. صغیر هم یومیت هم آتش و کبیر هم جلد هم منکمش. قرار بر این بود، یعنی وقتی یه جایی تشنه بشن بخواه از پا در میان دیگه. قمر بنی هاشم به میدان میرود، در واقع به طرف فرات میرود. 4000 نفر اونجا وایستادن، حضرت نزدیک نشه. حضرت رو تیرباران میکنن، زره حضرت بر زره کلی تیر نشسته. حضرت میرن وارد شریعه میشن، یک کف از آب بر میداره حضرت. حالا چرا این کف از آب بر میداره؟ حالا تو مقتل توضیح میدن هر جور. والله لا اذوق الماء و سیدی الحسین عطشان. آب به خدا قسم من تو رو نمیخورم مادامی که آقای من تشنه است. همه شنیدین اینو. شب 21 وقتی که امیرالمؤمنین علیه السلام دیگه اون ساعت آخره، صدا میکنه بچه ها رو دیگه، همه میان که وداع کنن با امیرالمؤمنین. قمر بنی هاشم نمیاد، حضرت صداش میزنن. مادرش یاد داده عزیزم وقتی صدا میزنن یعنی بچه های حضرت زهرا، خودتو قاطی نکنیم، ما کنیزیم، ما غلامیم. حضرت صداش میزنن، مینشونن بغلش، دستشو میگیرن، بعد میگن عباس من ستقر رو به کعین یوم القیامه، روز قیامت چشمهای من روشن خواهد شد به تو. پسرم وقتی رفتی وارد شریعه شدی، ایاک ان تشرب الماء و اخوک الحسین عطشان، بابا نکنه آب بخوری، و برادرت حسین تشنه است. یادتون بیاد حضرت علی اکبر گفت من یه جوره آب بخورم قوت بگیرم بر دشمن، درسته؟ آب خوردن که همش به قول معروفی نیست که تشنگی برطرف شه. بابا هیچ رقم آب نخور. خب برمیگرده عمر بنی هاشم مشک و پر آب میکنه، برمیگرده. خب خیالش راحته. خدای ببخش من اینطوری میگم، خدای خب یه کار میکردی اما اول نتونه بره دیگه، اما اول او رو میزدن دیگه. خدایا چی شد وارد شریعه شد، مشکش پر آب شد، برگشت، دست او رو قطع میکنن، هرچی هست. عمر سعد میگه اینا فایده نداره، هر کاری کنید این خودشو میرسونه. یه چیز رو نشونه بگیرین، اونم مشکو. کی؟ موقع که دیگه دست در بدن ندارن. وقتی هست امور بنی روزه میخوند برای پسرش، گفت قربونت برم، شنیدم عمود زدن به سرت. من که باورم نمیشه عباس من کسی عمود بزنه به سرش. نه عزیزم، درسته درسته، موقع که عمود زدن به سرت دست در بدن نداشتی. حضرت میان میرسن بر بالین عمر بنی هاشم. این عبارت رو بخونم عرضم تمام. لما قتل العباس بان الانکسار فی وجه الحسین. ببینید عمر بنی هاشم همونیه که میگن یا کاشف الکرب عن وجه الحسین. وقتی کشته شد همه دیگه شکستگی رو، شکست حالی رو تو صورت امام حسین علیه السلام دیدن. امام حسین به خیمه ها برگشت در حالی که شکسته و محزون و گریان بود، با آستین اشکهای خود را پاک می نمود. لشکر دیگه پر رو شدن، در کنار خیمه آن حضرت ازدحام کردند. دیگه این سپاه عباس نداره، دیگه حامی نداره. ندا فرمود اما من مغیسن یغیسنا، اما من مجیرن یجیرنا، اما من طالب حق ینصرنا، اما من خائفن من النار فیذب عنا. هیچ کس نیست بیاد از اهل حرم پاسبانی کنه، هیچ کس نیست به داد ما برسه، هیچ کس نیست به استغاثه ما جواب بده. هیچ جوابی نمیاد جز شادی و هلهله. علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایام القیامه.